توضیح مضامین بلند آن می پردازند. شورای معارف معاونت صدا.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه یار مهربان در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم. بعد برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امروز براتون مطرح میکنیم درسنامه مرجع پرستاری کودکانه که خانم پوران سامی تألیف و ترجمه کردند. سلام خانم پوران سامی.
من هم سلام و درود میفرستم به شما جناب آقای فروتن عزیز و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی خوش اومدیم به برنامه ما و راجع به کتابی که شما تألیف و ترجمه کردین صحبت میکنیم. این ویرایش نهم، خب
بله.
خودتون ویرایش کردین کتابو که
عرض کنم خدمت شما که این کتابیست از وونگ دانا و همکارانشون. اصل کتاب به زبان انگلیسی هست و ما این رو به زبان فارسی برگردوندیم. هر 4 سال یک بار این کتاب ویراستاری میشه، یعنی در واقع ادیت جدیدش، ویرایش جدیدش به بازار میاد و ما اون رو آپدیت میکنیم، به روز رسانی میکنیم. کتابی که الان خدمت شماست در واقع ویراست 2011 است که ما سال 91 به کمک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا اقدام به ترجمهش کردیم. ویراست 2015 این کتاب رو هم در سال 94 ترجمه کردیم.
بله که ما داریم ویرایش نهم 2011 رو
2011 بله
راجبش صحبت میکنیم.
بله.
این راجب خودی که توضیح بده، من یه بخش خوندم که خب آشنایی پدرها با مادرها و هر کسی که با بچه ها در تماسه راجب گریه بچه هست که اگر گریه طولانی باشه یا نوع گریه ها فرام کنه، این راجب تمام خصوصیات بچه نوزادها هست یا برای مسئله دیگه هم هست؟
بله، از کنم خدمتتون که این کتاب در دو بخش آماده شده. یه بخش اولش کودک سالم هست و بخش دوم کودک بیمار. اون بخش ابتداییش که مربوط به کودک سالم هست، ویژگی های فرایند نرمال رشد و تکامل کودک رو برای ما توضیح میده.
آها.
که یکی از اونها گریه کردن هست. همینطور به مسائلی مثل خواب میپردازه، مثل تغذیه میپردازه و سایر ویژگی های یک رشد و تکامل نرمال. بله طبیعی. اما در بخش کودک بیمار، بیماری های مختلف در سنین مختلف رشد و مراحل مختلف رشد مورد توجه قرار میگیره و انواع بیماری ها و اختلالاتی که سیستم های مختلف بدن رو درگیر میکنه در بخش دوم کتاب به اون پرداخته میشه.
بله، ما وقتی که فرزند من بچه بود، ما گریه رو دو دلیل می‌دونستیم، یا جاش خیسه یا گشنشه.
بله.
یا دلش درد میکنه، این یه
بله.
چیزی بوده. سه تا دلیل پیدا میکردیم و وقتی که بیشتر میشد همه اینا رو حل میکردیم، مثلا جاشو عوض میکردیم یا گشنش نبود، باید گریه میکردیم. حالا پس یه علت دیگه باید پیدا کنیم که ببینیم ماجرا چیه. آیا این ماجراهایی که من گفتم درسته؟ و
همینطوره، در یک کودک ساله معمولا دلایل غیر از اینچه که حضرت عالی فرمودید رو ما پیدا نمیکنیم. به طور معمول با انجام چند کار ساده میتونیم بچه رو آروم بکنیم. اما در برخی از بچه‌ها که مسائل پاتولوژیک وجود داره، اختلال مرضی وجود داره،
بله.
بیماری خاصی وجود داره و والدین متوجه اون نیستن، گریه محکمترین ابزار کودک هست، به ویژه در دوران نوزادی، برای اینکه نشون بده اشکالی وجود داره.
این خب این کتاب توی درس داده میشه. خب آیا هست که پدر مادرها هم بخرن بخونن؟ برای اینکه همین بخش گریه که الان من خوندم میتونیم به خیلی از پدر مادرها کمک کنه که نتوجه بچهشون داره گریه میکنه، اگر مثل دلیل رو نداره باید یه چیزی شد که باید بچه رو به دکتر برسونن. کتاب هست بیرون.
این برتری این کتابه جناب آقای فروتن عزیز، به این دلیل که ضمن اینکه منبع در واقع درسی دانشگاهی هست برای دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی، در این حال میتونه یک منبع عمومی خوب برای افزایش آگاهی والدین نسبت به بچه‌ها باشه، چه اونهایی که بچه‌های سالم دارن و چه اونهایی که خدای ناکرده کودکشون مبتلا به اختلال یا بیماری خاصی هست. بنابراین میتونیم اون رو حداقل بخش‌هایی از این کتاب رو توصیه بکنیم به والدین عزیز که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بچه‌ها بهش مراجعه داشته باشن. و موجود هست مشک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا به تیراژ خوب این کتاب رو منتشر کرده و در بازار وجود داره.
من حتی حال پیشنهادم اینه که شما بیاین بخش هایی که لازمه پدر مادر حتما بدونن وقتی که بچه دار میشن اینو تو کتاب کوچیک. بله. ببینید خیلی حوصله میخواد این کتاب.
بله درسته، یه کتاب تخصصی خود
جایش خیلی ریز هم نوشته شده، ولی اگه بخشاشو بخشای مثلا اتفاقاتی که برای بچه تا یک سال میفته باید پدر مادر چی کار کنم وقتی مواجه میشن، چون گاهی آدم دیگه آدم یه خدا کنه هر چی هست این به تن من برید این بچه گریه نکنه، حتی اگه تب کرده حداقل ممکنه بچه به خاطر مثلا یه رودل تب کرده باشه.
بله.
چون عکس العملی بچه فوریه.
بله.
و اینو یعنی من پیشنهادم اینه که بیاین همینو کتابای مختصری بکنیم، کتابای کوتاه کوچیک‌تر بکنیم.
بله.
چون خیلی الان حال حاضر مردم یه حوصله کتاب خوندن نده. این درس
خودم که ما همین کارو کردیم آقای فروتن. بله ما این کارو کردیم و بخشای از در واقع گزیده‌هایی از این کتاب رو به اضافه مطالب کامل تری رو در یک مجموعه به نام TCD یعنی Toddler and Child Development. این مجموعه TCD یک مجموعه سه جلدی هست که خودم اقدام به ترجمهش کردم، بخشش و بخش اعظمش تألیف هست. اون چه که اطلاعات عمومی در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان هست رو در این سه جلد ریختیم و در این کتاب ما سه بخش مجزا داریم.
بله.
یعنی از بدو تولد تا یک سالگی.
بله.
یک کتابه، از یک سالگی تا دو سالگی کتاب دیگر و از دو تا سه سالگی. یعنی معمولا اون زمانی که بچه دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و میتونه نیم زبون اون معانی در زبان کودک مهارت‌های ارتباطی کودک رو با والدین اونجا توضیح دادیم و اینکه بچه از زمانی که به دنیا میاد تا مثلا یک سالگی در ماه اول چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته، در ماه دوم چطور، در ماه سوم چطور، ماه به ماه مراحل و فرایند رشد و تکامل کودک رو توضیح دادیم و این رو ادامه دادیم تا زمانی که کودک 3 ساله میشه. اونجا ما حتی به بحث بازی‌ها و اسباب بازی‌ها هم پرداختیم.
بله.
یعنی در چه سنی با توجه به مهارت‌های ادراکی، حرکتی و ارتباطی کودک چه بازی رو پیشنهاد می‌کنیم، برای این بازی چه اسباب بازی رو پیشنهاد می‌کنیم و والدین چه کار بکنن با کودک، در مراحل رشد زیستی باید چه ببینن، منتظر چه پیامدهایی باشن، در رشد روانشناختی منتظر چه چیزهایی باشن، اگر چه علائمی باشد نرماله، اگر چه علائمی باشد غیر طبیعیه، باید دنبال راهی بگردیم، باید به پزشک مراجعه بکنیم. اون مجموعه خیلی مفیدی هست که من توصیه میکنم به خانواده‌های عزیز ایرانی که برای پرورش و تربیت کودکانشون حتی از اون مجموعه استفاده بکنن.
من پیشنهادم اینه که یک اسم مناسب تری برای این کتاب انتخاب کنی که
بله.
جذاب باشه که آدم تا حتی منی که دیگه خب دکترم الان مدرک شده فکر میکنم مثلا براش بگیرم که برای بچهش بتونه استفاده کنه.
بله.
یه همچه پدر مادرها یه اسمی که آدمو جذب بکنه.
بله.
مثلا آنچه که راجع به این اوتا در باید بدانیم.
بله. عنوان دقیق این کتاب این هست: کودک شما، حالا میگم سه جلدیه.
آها.
جلد اول کودک شما از بدو تولد تا یک سالگی، جلد دوم کودک شما از یک سالگی.
بخواه شما یه سه فرنگی گفتیم، من فکر کردم که دی جی سی و
تی سی دی. بله.
بله
بله اون اسم در واقع مجموعه اصلیش بود که به وسیله جانسون اند جانسون تهیه شده.
آها.
بود اسم ایرانی شما این گذاشتیم برای اینکه تقریبا تداعی بکنه.
کودک شما گذاشتیم.
بله کودک شما از بعد به تولد تا یک سالگی، یک تا دو و دو تا سه سالگی.
من سوالم اینه که آیا تو این کتاب به پدر مادر راهنمایی میشه که مثلا بچه‌ش دیر را افتاد. بچه‌ها چون بعضی بچه‌ها دیر را میافتن، دیر زبون باز میکنن و بعضی پدر مادر متوحش میشن، فکر میکنن بچه‌شون اشکال چی داره، یا بعضی اصلا نه میگن، مثلا عموش هم میگن مادر بزرگ میگه دیر زبون باز کرده و برای خودش نمیگن، در حالی که ممکنه اتفاقی بیفته که من دیدم که هی فکر کردن نه چون یک کسی بچه‌ای تو فامیل دیر زبون باز کرده، این بعد معلوم شد که این اشکال گوش داره، این بچه نمیشنوه که جواب بده. آره اینو که بعد
بله.
که بعد اتفاقا وقتی که براش تو بچگی 4-5 سالش بود براش سمعک گرفتن، دیدن که تازه زبون باز کرد اون موقع و به سرعت هم یاد گرفت. این تو کتاب شما راجب این اشکالات هم صحبت میشه؟
بله، ما در اون کتاب توضیح دادیم برای پدر و مادرها که ما منتظر یک روند ثابت رشد برای همه کودکان نیستیم و نباید باشیم. یعنی اگر یک کودکی در سن 6 ماهگی تونست که به مهارت حرکتی دست پیدا بکنه، ما نمیتونیم درباره کودک دیگری قضاوت کنیم و منتظر باشیم که ایشون هم در 6 ماهگی راه بیفته. یکی دیگه ممکنه در 1 سالگی این اتفاق براش بیفته. همینطور برای مهارت‌های گفتاری، کلامی، ارتباطی، حرکتی، حسی و انواع مهارت‌هایی که کودکان کسب می‌کنن. بنابراین ما میگیم آنچه که اهمیت داره توالی رشده، یعنی مراحل رشد باید درست طی بشه و پشت سر هم. اما اینکه برای یک کودکی چه زمانی این اتفاق میفته وحی منزلی نیست که منتظر باشیم برای همه کودکان در اون تایمی که ما دیدیم این اتفاق بیفته یا این مهارت خاص رو کسب بکنن یا شروع به صحبت کردن بکنن یا شروع به راه رفتن بکنن. بنابراین ما میگیم یک قانون کلی برای همه کودکان دنیا وجود نداره. هر کودک یک آدم منحصر به فرده، همونطور که یک بزرگسال یک آدم منحصر به فرده. ممکنه کودکان در طی مراحل رشد و تکامل شبیه به هم باشن، اما دقیقاً نیستن، دقیقاً یکی نیستن. تفاوت‌های زیادی در طی مراحل رشد بین کودکان وجود داره و از این جهت خیال والدین تا حدود زیادی باید راحت باشه از اینکه دیر یا زود بچه‌شون مراحل رشد رو طی می‌کنه. اما در این حال ما توضیح دادیم که اگر چه علائم دیگری، چه نشانه‌های دیگری، چه مشکلات دیگری در کنار تأخیرها وجود داشته باشه، اون وقت این یک علامت خطر هست که شما باید اون رو جدی بگیرید و به پزشک متخصص کودکان مراجعه بکنید. بله، ما اینها رو در کتاب همون توضیح میدیم.
بله، خیلی خوبه. و اصلا یه جوری باید کسی که دوتا جوانی که قراره به زودی پدر و مادر بشن باید قبلا اطلاعات کامل از همه چی داشته باشن.
بله.
که بعد بتونن خوب بپرورونن و بتونن با علائمی که کودک بهشون میده متوجه بشن که این چه اشکالی این کودک میتونه داشته باشه یا میتونه اشکال نداشته باشه. خانم پوران سامی، چه شد که شما فکر کردین دست به قلم ببرید این و این نوشته ها رو ترجمه کنین؟ آیا برخوردتون با تو حرفه باعث شد که اینو بنویسین یا حتی به کلی فکر کردین که این کتاب جامعه به این کتاب احتیاج داره و نیازمند این دانستن ها هست؟
بله، انگیزه اولیه نیاز در واقع بخش تخصصی دانشگاه های ما بود، حداقل در رشته پرستاری که نیاز به یک همچین منبع آموزشی داشتن، اونو به عنوان رفرنس اصلی برای آموزش در ارتباط با رشد و بیماری های کودکان بهش مراجعه بکنن. انگیزه اولیه این بود. اما حقیقت اینه که من به عنوان یک مادر از زمانی که خودم کودک داشتم همواره جای خالی یه همچین منابع آموزشی رو، همچین کتاب‌هایی رو درک می‌کردم، حس می‌کردم و می‌فهمیدم که اگر من بیشتر درباره کودکم می‌دونستم می‌تونستم مادر بهتری باشم، مادر خدمت رسانتری باشم، مادر آگاه‌تری باشم و بنابراین اضطراب کمتری در مسیر رشد و تکامل بچه‌م رو تحمل بکنم. متأسفانه ناآگاهی باعث اضطراب و گرانی میشه. والدین اگر آگاهی زیادی نداشته باشن،
یعنی دانا باعث، یعنی پدر مادر که بهت میگن نه خوب میشه ولش کن، حالا یعنی
یک نگاه هم این هست. بله. که آدم هر چه کمتر بدونه ممکنه کمتر نگران بشه.
بله.
اما اون طرفش هم هست، یعنی شما همش نگران این هستید که نکنه هر آنچه که برای بچه‌م لازم باشه من انجام نمیدم.
بله.
دیگه چه چیزای دیگه‌ای ممکن بود اگر من میدونستم کمک می‌کرد به بهبود در واقع خدمتی که من دارم به بچه‌ام میدم از ابعاد مختلف، فقط گرسنگی و تشنگی و تغذیه و شیر دادن و عوض کردن و اینها نیست. خیلی از مواقع ما احساس میکنیم نیازهای روانشناختی کودکمون رو به اندازه کافی نمیتونیم تامین بکنیم، نمیتونیم پاسخگو باشیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر. بنابراین احساس کمبود و خلأ همیشه وجود داشته و من زمانی که این کتابا رو ترجمه میکردم بچه من دیگه بزرگ شده بود و من همیشه حسرت اینو میخوردم که چقدر خوب میشد اگر من این کتابا رو زمانی ترجمه میکردم که خودم تازه صاحب فرزندی شده بودم و همه این چیزها رو اون موقع میدونستم. من در مقدمه یکی از کتابا نوشتم که این کتاب کمک میکنه که والدین مطمئن بشن همه چیز خوبه.
خب خیلی
این
خوبه.
کلیدیه.
آره، به هر حال شما خودتون مادر هستین، خب به فکر مادرهای بعدی بودین که این کار انجام
شده و پدرها
و پدرها. ولی چون شما خب زمانی که کمبود رو احساس کردین شروع کردین به فعالیت کردن، خب این همزمان با این بزرگ شدن این کتاب بچه شما بزرگ شدن دیگه. و فکر میکنید برای بزرگترها هم، یعنی بچه هایی که بزرگتر میشن هم باید کتاب نوشت، باید برای طرز تعلیمشون کتاب داشت فکر کرد، باید اینا رو هم به فکر کردیم؟
بله حتما حتما. ما این کتابمون در واقع تا رده سنی نوجوانی رو پوشش میده، یعنی آنچه که پدر و مادرها باید بدونن تا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه. اما همین نوجوانها در آینده پدرها و مادرهای ما هستن، بنابراین اونها هم، من همیشه یکی از توصیه هام این بوده که بچه‌ها اگر میتونن زمان ازدواج، حالا ما خیلی هم خوشبینانه نگاه نمی‌کنیم که از قبل از ازدواج این کتابا رو بخونن، ولی حداقل زمانی که دخترها پسرها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و منتظر اضافه شدن عضو جدیدی به خانوادهشون میشن، فرزندی قرار هست به جمع گرم خانوادگیشون اضافه بشه، حتما در این خصوص مطالعه بکنن. خیلی حیفه که ما فرصتهای خوبه در کنار فرزند بودن رو با ناآگاهی هامون از دست بدیم. و چقدر ما لذت میبریم وقتی کتاب میخونیم و مطابق با آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی دنیا داریم بچه هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی لذت بخشه که ما مطمئن بشیم همه چی داره خوب پیش میره، بچه ما کم و کسری نداره. این فقط نیازهای فیزیولوژیک بچه نیست که ما باید پاسخگو باشیم، نیازهای سایکولوژی روانشناختیش، ببخشید من سعی میکنم اصطلاحات رو فارسی به کار ببرم، نیازهای روانشناختی بچه‌مون رو، نیازهای اجتماعی کودکمون رو هم تأمین بکنیم. خیلی از مواقع ما میگیم سلامتی ابعاد زیادی داره، یکیش زیستیه، یکی از مهمتریناش روانشناختیه، یکیش اجتماعیه و دیگری معنویه. چقدر ابعاد وسیعی داره بحث رشد روانی اجتماعی کودکان، و پدر و مادرها در این زمینه اتفاقا من فکر میکنم مسئولیت سنگین تری اگر به فکر باشن. خیلی خوبه که از پیش از ازدواج شروع بکنن به مطالعه و این رو بعد از ازدواج ادامه بدن، طوری که زمانی که بچه دار میشن با خیال راحت بتونن مسئولیت‌های والدگریشون رو انجام بدن.
آره، بدونن که چه رفتاری باید بکنن، به چه عکسی عملی باید در مقابل رفتار بچه دارید. چون ما مثلا یادمونه که یه مدتی که گذشت، مثلا به 5-6 ماه به ما گفتن که بچه ها با گریه هرچی بخوان به دست میارن. شما سعی نکنید که اگر شب بچه گریه میکنه حتما خب بیاره میکنه باید میخوابه دو مرتبه، مگر اینکه دردی داشته باشه. اگر گریه معمولیه، نه اون بچه دوست داره، نه شب یه شیرم بهش بدین، اونجوری میشه تنظیم کرد. یعنی خیلی هم اندازه ها رو بدونیم.
بله.
اینه. من خیلی متشکرم خانم پوران سامی که هم سخن با ما بودیم، کتابتون رو توی من معرفی کردیم. آرزو میکنیم که همچنان موفق باشین با کتاباتون، با ویرایش های بعدیتون. من پیشنهادم اینه که این کتاب ها رو کوچیک کوچیک،
بله،
کتاب کوچیک چاپ کنین که پدر مادرها حوصله داشته باشن که این کتاب ها رو بخونن تا پدر مادرای بهتری باشن.
بله حتما. من هم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما آقای فروتن عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم برای همه فرزندان این مرز و بوم و خانواده‌های عزیزشون. سپاسگزارم.
انشاءالله. شنوندگان عزیز، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از برنامه‌های یار مهربان. خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد برنامه یار مهربان، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه انگار بی اندیشه، حس می کنم در خاکم با آسمان هم ریشه. بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم و ما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری